الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بنده واقعا شرمنده میشم بعد از سردار که بارها درخواست میکنیم اجازه نمیده دستش رو ببوسیم صحبت بکنم بعد. اما اصرفی همچون مطالب نظری هم لازم هست در کنار مسائل میدانی و عملیاتی. این مردان بزرگ در عمل توحید رو میبینند و توحید رو نشان میدهند و توحید رو تفسیر میکنند و با توحید زندگی میکنند. در عمل امتحانات بزرگی رو در حقیقت موفق هستند. بنده حرافی هایم رو شنونده میشن. ما سعی میکنیم انشاءالله از کلمات قرآن و اهل بیت علیهم السلام و باعث نظری همچون در پشتیبانی میدان عملی یک نیاز ضروری هست هم مقداری از وقت استفاده بشود. خب توجه به مباحث مهم شیطان شناسی و ملائک شناسی و شریعت شناسی و از این قبیل از حقایق پشتیبانی تقویت اعتقادی و مبانی زندگی هر انسان هست که اثر مستقیم در چگونگی زندگی این انسان اثر دارد. فلذا خود شیطان کارهایی میکند که انسان به مباحث سطحی مباحث متفرقه مشغول بشد و مبادا اون مبانی عمیقی که قوه محرکه و موتور محرکه زندگی انسان در جهت کمالات عالیه هست محروم بکند. خب مطالبی خیلی خلاصه از مباحث شیطان شناسی و ملائک شناسی در جلسات گذشته بحث شد و اگر خدا توفیق بدهد یک مقداری هم در مورد شریعت شناسی بحث بشود. خب عرض شد که خداوند متعال کلیه احکام دین حنیف اسلام را هم از احکام اعتقادی، اخلاقی، رفتاری، زندگی فردی، اجتماعی، سیاسی، مطلقا کلیه امور زندگی انسان را در احکام دین حنیف اسلام شرع نامید و فرمود شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا و ادامه آیه که در جلسات قبل خونده شد. می فرماید شرع یعنی راه روشن، راه آشکار و در جایی فرمود اون را شریعت فرمود و ثم جعلناک علی شریعت من الامر فاتبعها ولا تتبع اهواء الاخرین. شریعت یعنی آن راهی که انسان را به نهر آب حیات طیبه میرساند. خب این که این احکام را شرع و شریعت فرمود خیلی یکی از ابعادش بخواهیم استفاده کنیم این است که حقانیت این احکام به قدری بدیهی و آشکار هست که هیچ نیازی به هیچ توضیحی و هیچ برهانی ندارد. اینقدر واضحه. اما در این حال می‌بینیم قرآن پر است از برهان و توضیح برای توجه به این حقیقت. پس اینها با هم چجور جمع می‌شوند؟ از یک طرف شرع راه روشن بدیهی، از یک طرف این همه توضیح و برهان و ادله. خب این به خاطر آنچه از خود آیات روایت معلوم می شود، اینها رحمت خداست برای کسانی که در برابر این حقیقت بدیهیه خیلی واضح لذت می کنند، عناد می ورزند، از روی عناد قبول نمی کنند، نه اینکه نمی فهمند. آیه خیلی صریحه، فرماید فلما جاءتهم آیاتنا مبصرتن، یعنی چی؟ اون وقت که نشانه های ما، این حقایق، این مسائل مبصرتن، خیلی جالبه، نه اینکه روشنه، روشنگر هم هست، یعنی فوق. مثلا نه اینکه الان اینجا اتاق خیلی واضحه که مثلا آدم هست اینجا، مثلا میز هست اینجا، خیلی بدیهیه، نه، نوریست که بدیهی بودن اینها رو هم بدیهی کرده. چقدر دقیق قرآن دارد از شریعت، اهمیت احکام الهی اینقدر که بدیهی چه بلکه بالاتر روشنگر هم هست. اما مع الاسف این عنودها چی میگند؟ قالو حالا سحر مبین. اصلا خود واژه سحری که به کار میبرند، چون در اون موقع ها، در اون فرهنگ ها، سحر کار شگفت انگیزیه، یه چیز فوق العاده ایه، و همون کلمه سحرشان تازه دارن اعتراف میکنن که این کار کار خیلی شگفت انگیزیه. بعد چی میفرماید قرآن؟ و جهدوا بها و استيقنتها انفسهم، با وجود این انکار میکنند، در حالتی که با حالیه است، در حالتی که انفسهم تمام وجودشان یقین دارد این حقه. چرا؟ ظلمن و علوان، اون روحیه ستمگری و برتری جویی که دارند، اگر این حق رو بپذیرند موقعیت هاشون به خطر میفته، جایگاه هاشون، امکانات کذا و کذاشون به خطر میفته. خب اینا نمیگذارد برتری جویی هایی که دارند، فنظر کیفه کان عاقبت المفسدین. خب اینا هر کاری میخوان بکنند، هر مشکلاتی میخوان درست کنند در راه حق، ولی اینها در جلسات قبل در بحث شیطان شناسی بس شد، چون اجازه خود خداست برای زمینهای امتحان، که این عالم انسانها فرد فرد درونن جدا بشن از همچه واقعا این حقایق رو که میبینه دنبالشه، حجت تمامه، یا عوامل نفسانی و حیوانی میاد نمیگذاره این ازم جدا بشن. فراوان هست در قرآن و روایات، من یکی دو نمونه فقط میخونم. در یک آیه میفرماید و اذ قالو اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علینا حجارة من السماء. الله اکبر، چقدر این انسان بدبخت، اوه اتناب عذاب علیم. وقتی میرسه به اینجا شه دیگه در برابر حقانیت بدیهی قرآن هیچ حرفی ندارد و تمام وجدانش تسلیم میشود، میگه خدای حالا چطور شد؟ اگه این حق است و از سوی تو هست، من نمیتوانم صحنه رو ببینم، بر من سنگ ببارم. بر ما سنجی به باران علینا مزمعهشون. خب خیلی نکات دقیقیاتون فرصت شمه بنده یا همه گست سنج بینداز بمیرم یه وقت چینه اینقدر بالاست میگه سنج بباران چون دونه دونه سنجه ها هم شکنزهش بیشتره هم زدت آور هم هست یه وقت یه سنج میفته یه سانه تمام میشد یه وقت در سنج سار خودش در مدت زمان عذابه و بلکه اگر از اونم عذاب دردناکتری است اونو به من بفرست این شدت چینه شدت فریب شیطان این از خدا چه میخواهد این عناد و این در یک جایی میفرماید بله و اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخره و اذا ذکر الذين من دونه اذا هم يستبشرون اینا به اینجا رسیدن که در پیش اونها اگه صحبتی از خدا باشد از این حقایق باشد اینقدر اینها دیگه لزن شدند که از این شنیدن این فضا دلشون به هم میخوره نعوذ بالله اشمئزت قلوب یعنی دلش به هم میخوره حالا استفراغ نعوذ بالله پیدا میکند حالا نفرت پیدا میکند تا اسمی از حقایق میخواد بیاد اما اگر این حرفا را کنار بگذارید و اذا ذکر الذین من دونهی از غیر این حقایق بخواهید صحبت کنه کیف میکنن اذا هم یستبشرون غرق در کیف و بگو بخند و شادابی اینها خب از این قسمت حالا خیلی مفصل هست شه دیگه سریع بگذرم یا آیه هم بخونم هر بدیهی بودن این ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض از همین ها ليقولن الله یا آخی آسمان همه عظمت رو چی آفریده خدا خودش جواب میده ليقولن الله بلا فاصله خودشم بدون هیچ واسطه ای فاصله ای یعنی بلا واسطه بلا مثلا فاصله دلشون بلا فاصله میگه الله آفریده یعنی فطرتشون وجدان درونیشون میبیند مطلب خیلی بدیهیه و از این عبارت ها فراوان هست که بگذاریم خب پس حالا که زیاده دیگه از این عبارت بنده سرفست مطالب رو در واقع بحث میکنیم که انشاءالله بحث شریعت شناسی خورده خب حالا که مطلب اینقدر بدیهی هست حقانیت این حقایق و عناد هم اهل عناد هم به اصطلاح اینقدر دشمنی میکنند و نمونه های از این تسلیم رو خود آیات و روایات فرموده که به عنوان مصداق عینی و اون اینکه عبودیت و تسلیم حق نه تنها مخصوص انسان هست مربوط به کلیه موجودات عالمه یعنی در تمام عالم ها بدون استثناء هر موجودی که موجود شد تسلیم محض قوانین آفرینش خودش است که امریست خیلی بدیهی این تسلیم قوانین الهی یک تسلیم آفرینشی است یعنی غیر آن جبری هست که شیاطین میخوان خلط کنن با هم دیگر و شبه بیندازند ما یک وقت جبری داریم که از بیرون یک قدرتی اعمال میکند بر یک انسانی و یک حیوانی و یک چیزی از بیرون اعمال میکند این جبر یه جبریه یک جبر جبر آفرینشیه اصلا ربط به اون جبر ندارد این رو هر انسانی با تمام وجود هر موجودی یعنی با تمام وجود این رو تسلیم، بلکه بقایش بر این استسلام، اینجور تسلیمیه. مثلا یک گنجشک نمیتواند غیر وضعیت گنجش زندگی بکند، دست خودش نیشه، هر قد بخواد کار عقاب بکند، این ساختار وجودش گنجشک است از تمام جهات، کیفیتش، اصلا کمیتش، ذاتیش، صفاتیش، افعالیش، همه به همین ها اون چه گنجشکه هست تسلیم زندگی گنجشکی بینه هم به صلاح دنبال می کند و این را هم عاشقانه دنبال بقای اینه. ما نگاه نکنیم مورچه هست، به نظر ما مورچه هیچی نیست، اما از خود مورچه بخواهم بپرسیم در سلامتی خودش، در ادامه حیات خودش، در لانه خودش، در تمام سیستم خودش عاشقانه حفظ کنه وضع موجودش رو. هیچ وقت نمیگه چه مثلا من عقاب نیستم چه دیگه، من چه دیگه مثلا فیل نیستم چه دیگه، این حرف ها نیست. این صبر یک صبر آفرینشیه، مورچه است، اما با همه وجود عاشق این وضع موجودش، این هم تسلیمه. تسلیم ماهی هیچ وقت نمیده من سر تو آب زندگی بکنم، من دلم میخواد مثلا برم گاو بشم، با همه وجودش در زندگی در آب بودنش تسلیمه، مطیع محضه و آنچنان که دنبالش حفظ کنه سن انفضا رو، یه همچون چیزی تسلیم. ولذا امام صادق علیه السلام فرماید این احکامی که هست، نگذاشتن شیاطین دشمنان اهل بیت علیهم السلام این بینش ما راز به احکام که تماما مربوط به ساختار وجودی ما الالعبد مربوط میشه، ما این نکته رو متوجه باشیم. و ایشون میفرماین علیه السلام العبودیه جوهرتون کنها الربوبیه. این چقدر تجلی داره، این چه دستور هست که این واجبات رو دقیق اطاعت بکنید، از محرمات فرار کنید و بعد در تکمیل ادامه خلقتتون در بی‌نهایت حتی مستحبات را اینطور، مشروحات اینطور، ریز ریز ترین وضع وجودیت رو در جهان هستی با این قوانین خلقتت براتون نشون میدهند، این جبرش جبر درونیه، از درونه، یه تحمیل مثل چیزی نیست که مثلا یک لوتی، یک قدرتی به یک انسان دیگر دست و پاش رو زندی کرده به زور می این کار رو بکنی، همچون جبری باشد. این جبر یه جبر آفرینشیه. آنچنان که من می بینم وقتی یک لقمه کثیف لزنی رو تا ببینم دلم به هم می خوره، جبرن آفرینش من اجازه نمیدونه دنبال کنم، فرار میکنم. آنچنان که یک زالو اون لزن رو میبیند با لذت به لحاظ آفرینشش جبرن به دنبال اون لزن هست که کیف بکنه، آنچنان ارتباطیش اگر من رو میذاشتن رشد میکردم تا اسم لقمه حرام بهش میچسبید، از اون لذت بیشتر از اون لقمه فرار می کردم. منتها من همون انسانی که بچه شش ماهه بودم این عقل رو نداشتم، همون آشغال کثیف رو با عشق می خوردم، با عشق. چرا این عقلی که الان دارم رو نداشتم اون روز؟ چون این عقل رو نداشتم با عشق دنبال اون آشغال کثیف می رم و مادر هم دودو میذاره که نرم اونو بخورم، یه وقت نمیفهمم و لذت میبرم. این عقل در جاش بحث شده و انشالله جاش بحث بیشتر باید بشه، نقل چه نعمت بزرگی که خداوند داده. هر مقدار که رشد میکنه این احکام زندگی انسان به طور طبیعی از درون انسان یا اون رو میخواهد و یا فرار میکنه. قرار بود اتفاق بیفتد. ائمه علیهم السلام میخواستن عقل ما رو آنچنان رشد بدند که الان وقتی اسم مثل یک نامحرم میاد اگه به من بگن که آقا به فلان چیز نگاه نکنی یا چشماتو مثلا نابود میکنه، به فلان نگاه نکنی یا مثلا چشماتو زنگ، فورا بلافاصله متوجه میشه. ولی بچه اینجور نیست، چون بچه این عقل رو ندارد. به بچه صد بار میگه بچه اینجوری نگاه نکن، چشمم خراب میشه، یعنی چی؟ مثلا نمیفهمه که برای او جبر نیست، اختیاره. میگه چی میشه مثلا؟ نمیفهمه که بعد 5 سال دیگه چه خواهد شد، یعنی چی؟ چون اون عقل رو نداره گفتد باشد. ولی من الان اون مقدار عقلی که بالا اومده حتی گاهی خودم دنبالش میرم، اینقدر جبر سنجینه. میگم آقا این نگاه میکنم چشمامو خراب نکنه، وقتی که میترسم. این اطاعت، این جبر، یه جبر آفرینش از درون منه. از این فرمات جوهرتون، این یه چیزش از درون وجودی من میجوشد که بکنم یا نکنم، اما به شرطی که عقلم اگه اجازه میدادن عقلم رشد میشد، رشد میکرد، تا اسم نامحرم میخواست بیاد بدتر از اون که اگه بگن چشمت ضعیف میشه از اون فرار میکردن. چرا؟ چون این چشم ضعیف شدن فوقش 50 ساله، اما اون چشم ضعیف شدن الالعبدی منه. این چطور انسان با همه وجودش فرار میکرد از این گناه؟ این احکام، احکام تحمیلی نیست مثل قوانین قراردادی بشری بین خودشون که دارند، که آقا مثلا ما قرار گذاشتیم که این علامت باشه ورود به چپ مثلا ممنوع باشه، ورود به راست فلان باشه. خب فرد عوض شد، اشکال نداره، قرارداد دیگه، رابطه آفرینشی نداره. چی؟ آقا قرارداد برای اینه که شما مثلا به فلان جا نرید، فرض کنید. خب پس فردا میکنم فلان جا برید، خب قانون. اما این که من مجبورم، اگر لقمه میخوام بخورم، این قانون قرارداده نیستم، باید از طریق دهانم بخورم، نمیتوانم سوراخ گوشم بخورم چونم بگم به دل خودم دلم میخواد. مثلا اختیار از این جنسی نیست، یه جبریست که اصلا با اون جبرها که میخوان خلط کنن، قاطی کنن شیاطین ملعون این سیستم احکام دین رو و اینها رو، از این جنسی نیست. حضرت آقا وقتی این فرماید که این نادونها، این بدحجابه ها، این بیحجابه ها اینجا جامعه رو به فساد میکشند، نمیدانند. مطلب دقیق لطیف تخصصی این مطلب، همین فردی که اونجا مطور بازی در میاره مثلا خیال میکنه به نظام عقده تراشی میکنه، خیال میکنه عقدهشو مثلا به فلان مثلا علماتی بکنن، عقدهشو مثلا به فلان قضیه. خب نمیفهمه که بابا خودتو دار نابود میکنید. چه ربطی به این مسائل دارد؟ این اگر عقلش رشد بکنه و این در مسئله تربیت شکوفا پیدا بکنه، اصلا انگار پوستشو میکنن اگر لباسشو در بیاره، چادرشو در بیاره، انگار موهاشو میکشند در میارند. مثل اون بچه ای هستش که خب نمیتونه، میره آشغال رو میخوره کیف هم میکنه. العبودیت جوهرتون کنها الربوبیه. تا ادامه فرمایش حضرت در یک جای میفرماید که الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. الان عهد، این عهد، این عهد یک عهد مثل ما انسانان نیست که بریم تو دفتر مثلا چیه قرارداد ببندیم، مثلا عهد پیمان بستیم. این عهد یک عهد آفرینشیه، یعنی مثل این که مثلا به ما میگن که آقا ما بهتون نگفتیم که به اصطلاح شما بالاخره مثلا بهداشت رعایت بکنید. خب این بهداشت مال آقای پزشکی نیست که، آقای طبیب نیست که، بهداشت مال آفرینش توست. این عهد پیمان یک ربط نظام آفرینشی توست، یک پیمان خاصیه. آیا این عبودیت، این تسلیم محض رو ما بهت نگفتیم در تو قوه عقلت، تو راهنمایان بیرون در این عالم، از انبیا، از اولیای الهیمش نشون ندادیم که شیطان را فریب نخورید و این؟ خب اینجا دیگه باز مطلب خیلی مفصل هست. چه عرض شد که مسئله تسلیم قوانین الهی مخصوص انسان نیست، این مربوط کل موجودات عالمه. قرآن اینطور میفرماید: اف غیر دین الله یبغونه و له اسلم من فی السماوات والارض طوعا و کرها و الیه یرجعون. چقدر سریع، دو سطر نیست ها. کل جهانشناسی و جهانبینی و زندگی و ابتدا و انتها و همه رو یه جا تمام کرده. های انسان عنود، لجوج، فریب خورده شیطان، کجا میری؟ غیر دین خدا، غیر احکام خالق خودت، غیر دستورات خالق هستی، کجا میخواه برید؟ تو مال چی هستید؟ فلهو اون حقیقتیست که نه فقط توی انسان که منت بگذاری مثلا چیزی، اصلا من فی السماوات داده ده کل آسمان ها و زمین هر چه هست تسلیم اوست، طوعا و کرها، چه بخواهند چه نخواهند، چه بدانند چه ندانند. اینکار یک کسی خیلی عصبانی بشه، خیلی مثلا داغون بشه، یه لحظه قوه عقل ازش بره، یه چند دقیقه خودش رو مثلا خودکشی میکنه، چی میزنه به برق، برگی میکنه، چون آغاز رو نمیدونه، عصبانیه، مال فعلا نرفان ایست نظام آفرینش، چون آقا عصبانی عقلش فعلا اینطور شده، سم بگی حالا ما فعلا حالا تخلیصش بذاریم، نرفانیش خودکشی میکند. آیا کیفی میکنه یا نمیفهمه که این مشکلاتی که داشته رفع بدترین مشکلات گرفتار شد، چون عقل اون چند دقیقه که او رو اجازه نمیداد این کار رو بکنه، خب این فاصله افتاد دیگه، از کار انداخت و در چه دیگه نمیتونه این دو سه دقیقه. و این مسئله اینقدر مهم است، هر موجودی شما دیگه کوچکترین ذره در این عالم که امروز کشف شده همون اتمه، اگه اتم یه ذره اش که خود این ذره هم پیداش نیست کم یا زیاد بشه، اون عنصر اون عنصر نیست دیگه، یعنی از اون عنصر شدن دیگه فانی شد، یه چیز جدیدی شد. یعنی اگر یک موجودی، هر موجودی در اون نظم خیلی بسیار آفرینش خودش اگه بخواد خطا کنه، مخالفت کنه، دیگه فانی شد. این همچون مسئله جدی هست، اون تا در مراتب خودش. در جایی می فرماد: ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها. قالتا اتینا طائعین. خدا میفرماد این آسمان و زمین که به این شکل بود الان هست اینطور نبود، به شکل دخان بود. خداوند دستور داد که بیایید به این شکل در بیایید. آیا با اختیار میایید یا جبرن؟ جبرون آفرینش کردیم. این آسمان و زمین به خدا گفتند، با اختیار تسلیم شدیم و به این شکل در اومدند. این را مرحوم علامه رضوان الله علیه و بزرگان خیلی مطالب مهم جهانشناسی و جهانبینی دارند. قرآن معجزه هست. همین یک آیه رو که فرمود قالتا، اصلا گفتند زمین و آسمان، در یه جایی که انتقن الله انتق کل شیء، خدا باره به نطق انداخت که همه چیز رو نطق داده. یعنی این به بحث دیگه خیلی مفصلی است که جهانشناسی ما را اهل بیت علیه السلام قرآن میخواد باز کنه و از یک فضای تنج درون غاری کوچ زندگی میکنیم ما را بکشد به بیرون عالم، ببینیم که زندگی چیز دیگری است، اون نیست که ما در درون غار نگهمون داشتند. اون وقت یه چهار تا تکه جلو ما میاندازه میگیم به به چه مهربان آدمی، برای ما مرتب داره بهترین غذا میاره، به چه مهربان آدمی بهترین شربت ها رو میاره. اصلا نگذاشته من بفهمم چه بابا زندگی توی این غار نیست، این غار ماده سبود این عالم نیست، نمیذاره به شکل هایی که من بفهمم بیرون از غار زندگی دیگری است. در با همون دیگه هم داشتون زا فریبم داده و نمیگذاره من ببینم چه خبر عالم. اون وقت وقتی نماز میخوام بخونم میگم نماز حالا نعوذ بالله، نمیفهمم نماز در خلقت من، در آفرینش من، در ساختار وجود من، در ادامه حیات من چه نقشی رو در ما میخواد رشد ایجاد کنه، برای به کجا زین برسوند، در پهنه بی‌نهایت هستی من نمال همین جاها که تمام بشه دیگه. اون بحث تسلیم که سری اینها رو بخونن دیگه بقیه بس. مثلا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن و این من شیء الا یسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبیحهم. شما چه خبرت منت میذارید ساری که نماز خوندن؟ خدایا من هی نماز بخونم آخرم اینطور بشم؟ اولا نماز چه نماز نشده چه نماز خوندن؟ خدا نماز رو میفرماید چه خاصیتش چیه؟ ثانیاً تو چه خبرم؟ من خب چه خبرم شده؟ میفرماید هیچ شیئی آسمان ها و آسمان هفتگانه و زمین تسبیح خدا میکنن به حمد تسبیح. چه جالب، مرحوم علامه تسبیح به حمد رو خیلی زیبا باز کرده. و نه فقط آسمان ها زمین، و من فیهن نه و نه بعد اینها، هیچ چیزی در عالم هستی نیست الا آنچه تسبیح به حمد میکنه به او. حالا من مسئلهش به این میمونه که یک نفر از بیابان آمده که آقا به این سیم دست نزن یا آدم ها میکشه، ما رو مسخره میکنه. این سیم کوچولو چاقویش کو، نمیدونم داسش کو، بیلش کو، کلنجش کو، میکشه. نمیتونه بفهمه که بابا این سیم کوچولو شما میگین اون ارتباط به چی هست؟ خب نمیدونم. حالا این میزلان تسبیح میگه، بیابانه اون مرد بزرگ نیست در عالم طبیعت پاکی زندگی میکند، روستای اون انسان پاک نیست در بیابان زندگی میکند، شخصیت والایی است. ای بس ما برکت پاچه همون چوپان بزرگوار اینجا از خیلی بلاها در امانی. بیابانی اونی که این حقایق معارف الهی رو نمیداند و نمیخواهد بداند. اگه در روایاتم صحبت از بیابانی اومده، یه همچون چیزی است. چه به من وقتی میگن آقا این میزنن تسبیح میگه، میگه کو یعنی چی چی؟ میگم بله، اگه وقتی بیابانی شدم، وقتی جهان بین، جهان شناسی اینقدر پایین آمد، جهان بینی هم بر پای همون جهان شناسی است. فلذا مسئله احکام و شریعت یک مطلبی است فراتر از این که تصور بکنیم که یه سری احکام است به ما تحمیل شده بخوایم انجام بدیم دلمون میخواد، نخوایم انجام دلمون میخواد، این طور نیست. چه بخواهیم و چه نخواهیم تسلیم یک سری حقایقی هستیم که خدای متعال به برکت ارزشی که به انسان داده است، به خاطر این ارزش انسان او را اجازه داده اختیاراً این مسیر رو طی بکند، نه مثل موجودات دیگر که جبران باشد. نمیدونم وقت تمام شد؟ بله بله انشالله. حضرت چون میگه ماه مبارک، معمولا که به خاطر روزه عزیزان و رفت آمد سخت و مشکل هست، بله این مثلا شاید چون مطلب این بخورده دقیق بود، احتمالاً دیگه حقیر در فضای مجازی ماه مبارک رو، اون جلسه ماهانه رو در اون وقت این چشور رو عزیزان تو کانال میذارن، انشاءالله لطف میکنند. حالا که شد یا حالمون مساعد نشد میونه برای بعد ماه مبارک، علایه حال این بحثون یه بحث خورد حساسی هم بود، انشاءالله اگر شد در ماه مبارک فضای مجازی این بحث ادامه پیدا میکنند. خب برای شادی شهدای فجر آفرینان انقلاب و برای شادی امام عزیز و همه انسانهایی که در تعالی معرفت ما حقی در جدن ما دارند، همه رو یاد کنیم، صلواتی ختم کنیم.